بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. چندیست که بخشهایی از نهج البلاغه را خوندیم، ابتدایش از خطبه 87 به ترتیب شماره صبحی ساله، از اونجا شروع کردیم که ان من احب عباد الله تعالی عبدا اعانه الله على نفسه تا آخر خطبه. از ذیل خطبه یه عبارت دیگری داشت، یعنی بخش دیگری از خطبه را مرحوم شریف رضی انتخاب کرده بودند، و آخر و قد تسمى عالما ولیس بهی، در مقابل من احب عباد الله یه صنف دیگری از مردم را معرفی کرده بودن نقطه مقابل اون. به این مناسبت ما به چند تا دیگه خود بسر داریم که نقطه مقابل احب، ابغض العباد ابغض الخلائق هست، اونا را مراجعه کردیم، از جمله خطبه 17 و 18 نهج البلاغه، خطبه 103 و بعضی از خطبه‌های دیگه. مضامین متشابهی داشت که میتونست توضیح و تفسیری برای همدیگه باشه. خب مدتی گذشت، اگر هیچ دیگه هم نباشه، از این هفته تا اون هفته گوینده و شنونده فراموش میکنه، چرا سبه این که چند ماهی بگذرد و رشته مباحث از هم گسسته بشه. در این جلسه اگر خدا توفیق بدهد یک گلچینی از این مطالب برای اینکه ارتباطش محفوظ باشه و اون کسایی که تشویق نداشتن جلسه اولشون تشویق بودن سابقه ذهنی پیدا کنن از این مباحث، بعد به جمع‌بندی این نتایج بپردازیم. قال در مقابل ان من احب عباد الله، فرمود آخر و قد تسمى عالما وليس به. در مقابل بعضی ها هستن خودشون عالم قلمداد میکنند ولی عالم نیستن. اوصافی رو برای اینا ذکر کرد تا رسیده به اینجا، قد حمل الكتاب على آرائه، قرآن را طبق آراء خودشون تفسیر میکنند، مایل میکنند به اون چه دلشون میخواد. فضیلشان فرمود این جور آدمایی شکل ظاهریشون شکل انسان است و الا باطنشون حیوانه. فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. این در خطبه 87 بود. در خطبه 17 داره ان ابغض الخلائق الى الله و جنان، در مقابل احب می فرماید مبغوظترین مخلوقات دو سنف آدم هستند، رجلا وکله الله الى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعه و دعاء ضلاله، در مقابل اون من احب عباد الله که اعانه الله علی نفسه هست، نوکله الله علی نفسه، مبغوض ترین بندگان کسی است که خدا به خودش واگذاشته شد، دیگه کمکش نمی کنه. از اوصافش این است که از سخنان بدعت‌آمیز خوشش میاد خیلی، و در مقابلش از معانی صحیح آیات فرار میکنه. این میشه الگو برای دیگران، و تنها خودش گمراه میشه، دیگران را هم رو گمراه میکنه. مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته، نه تنها یه مردمی که همزمانش هستن اینا رو گمراه میکنه، بعد از مرگش هم کسانی با سخنان او گمراه میشن. و این در واقع حمال گناهان دیگران، حمال خطایا غیره. این رجلان بود، یک دستشون اینجور آدم هستن. دسته دومش رجلان قمش جهلن، دسته دیگری از مبغوزترین خلایق کسانی هستن که جهلهایی را با هم میبافند. حقیقتی نیست اما در ظاهر به عنوان علم مطرح میکنن، ولی در واقع جهلهایی جهل میبافند. قمش جهلن، میرسه تا اینجا که سماه و اشباه و ناس عالمن و لیس بهی. در یک نسخه دیگری سماه و اشباه و هو من رعاع ناس عالمن. در حال مردم اینا عالم قلم مینامند، در صورتی که عالم نیست. این مضمون خیلی شبیه اون مضمونی است که در اون خطبه 87 اومد، تسما عالمن و لیس بهی. یا میگه سماه و اشباه الناس سه عالمن، یا اشباهه من رعاع الناس عالمن. خودش عالم مینامد یا دیگران اول عالم مینامد، ولی در واقع عالم نیست. شروع میکنه به بافتن جهلهای خودش، جهلهای را با هم میبافه، تا اینجا میرسه که حتی اذر تبا من ما این آجم و اکتشر من غیر طائل. از این بر اونوار میزنه جهرهایی رو با هم میبافید، تا اونجایی که از یک آب گندیده ای سیراب کشید. این دستش به علم صحیح نمیرسید، حتی نامربوطی رو با هم میبافید، تا اونجایی که دیگه سیراب میشه از این حرفهای نامربوط، که در واقع آب گندیده ایست که باطنش رو با این آب گندیده پر می کنه. به اینجا که رسید اون وقت جلسه من الناطق و جلسه فی الناطق قاضیان. به اینجا که رسید اون وقت در مسجد قضاوت تکیه می کنه. ضامنا لتخلیص من تبث علی غیره. در این مقام برمیاد که اون چیزایی که بر مردم مشتبه هست، بینشون اختلاف هست، اختلاف ازشون حل کنه. تا میرسه به اینجا که تسرخون من جور قضائه دماء، از قضاوتهای غلط او خونها ناله می کنند. و تعجو منه المباریز، میراثها فریاد می کنند. یعنی اینقدر حق و ناحق می کنه که خونها به ناحق ریخته می شه، اموالی به ناحق جا به جا میشه، که صدای این خونها و مالهای به ناحق جا به جا شده بلند میشه. این تعبیر ادبی خیلی زیبایی. مخزیلش فرمود الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ظلالا، که مقدار روی این تکیه کردیم. میفرماید از مردمی که با جهالت و زلالت زندگی می کنن پیش خدا شکایت می کنن، اوصافشون اینه: لیس عندهم شیئون، لیس عندهم سلعتون ابر من الکتاب اذا تولی حق تلاوته، هیچ کارایی در بازار اونها کتاب تر از قرآن نیست در صورتی که درست تفسیر بشه، و هیچ کارایی گرانبهاتر نیست در صورتی که تحریف بشه به تفسیر غلطی بشه. این مضمون را در خطبه 103 هم، در خطبه 147 هم آورد. این همین مضمون هست، اندکی تفاوت در عبارت. و انه سیأتی علیکم زمانون لیس عند اهل ذلک الزمان سلعت ابر من الکتاب اذا تولی حق تلامته. به این مناسبت به خطبه 103 هم سر زدیم که تناسبی با این مضمون داشت. حالا در اطراف اینها سوال های مطرح میشه، در حدی که توفیق داشته باشم بنده بعضی از این سوالات ها پاسخ بدم، توضیحی بشه برای مجموع دریافتی که از اینها داریم. وقتی می فرماید بعضی از بندگان محبوب ترین بندگانند و بعضی مبغوض ترین هستند، طبعا این معناش اینه که خدا گروه هایی از بندگانش محبوبش هستند، بعضی محبوب ترند. گروه هایی از انسان مبغوض خدا هستند، بعضیشون مبغوض ترند. ملاک محبوبیت و مبغوضیت چیه؟ خدا به چه ملاکیه یک کسی را دوست میداره یه بنده ای را، یا دشمن یک بنده ای؟ مبغوضیت یعنی دشمن بودن. بعضی ها معنی غضب کردن ولی اشتباه کردن، از بغض است، از بغضا است، در مقابل محبوبیت. ملاک این که خدا کسی را دوست بداره یا دشمن این کسی باشه چی؟ طور کلی در یک کلمه اون چه منشه محبوبیت یک انسانی پیش خدا میشه، ایمان است که لازمش عمل صالح. اگه یک انسانی با ایمان زندگی کنه و با ایمان از دنیا بره، خدایی همچه کسی را دوست میده. اما گاهی ممکنه چنین کسی که با این محبوب خدا هست گناهانی مرتکب میشه، لغزش هایی میکنه. خب نسبت به اون کسانی که اصلا لغزش ندارن، گناهی مرتکب نشن، کدوم محبوب ترن؟ طبعا اونایی که هیچ گناهی نمی کنن، و حتی اون کسانی که خیال گناه هست. یک کسی خودش آدم خوبیه، وظایف خودش خوب انجام میده، اما به دیگران کار نبده، و اون کسی که هم خودش شخص صالحی است وظایفش انجام میده، هم دیگران رو وادار میکنه به فکر اصلاح دیگران هم هست، کدومشون محبوب تر اندیش خدا؟ طبعا اون کسی که مجرای فیض الهی و فیض هدایت خدا برای دیگران هم میشه. اینه که اون خطبه 87 که فرمود ان من احب عباد الله، محبوب ترین بندگان خدا اینا هستن، اوصافی را ذکر فرمود که اینا بیش از افراد عادی مؤمن هستن. الله فقط همین ان الله يحب المؤمنين ان الله يحب الصابرين ان الله يحب المتوكلين. قرآن ما ان الله يحب التوابين از این سر زیاد داریم. اینا محبوب خدا است. و روایت داریم اگه خدا کسی رو دوست بذاره هیچ وقت دشمنش نمیشه. اون کسی رو دوست میداره که ایمان ثابت داشته باشه. این کسی ایمان ثابت داشته باشه، این ایمان رو حفظ کنه تا دم مرگ، این خدا دوستش میده. اگه توبه کنه توبه شو میپذیره، اگه توبه نکرده باشه از دنیا بره، نهایتا بعد از عالم برزخ و عذابهایی که در عالم دیبینه اون تصفیه میشه، نهایتا به واسطه شفاعت میشه. چقدر در عالم برزخ عذاب بکشه اون دیگه بستگی به مقدار گناهانش و تیرگی هاش داری، ولی به هر حال مؤمن جهنم میبینه، جهنم ابدی نمیبینه، خاطر اینکه خدا دوستش میداره، اینو هیچ وقت جهنم نمیبینه. شرطش اینه که با ایمان از دنیا بره. ولی کسانی هستن که در اثر گناه ایمانشون از دست میدن، مبتلا به شک میشن، اون دیگه مؤمن نیست. هر کسی با ایمان از دنیا بره، این خدا دوستش نهایتا هم نجاتش میده. آخرین مرحلش هم با شفا ادخر تو شفاعتی. این حدیثی است که بین الفریقین از شیعه و سنی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردن، ادخر تو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی اصل محسنون فما علیهم من سبیل. شفاعت ما ذخیره کردن برای کسانی که مرتکب گناهان کبیره شدن، اون شفاعتی است که در قیامت بعد از عالم برزخ، در عالم برزخ حساب‌های دیگه تصفیه میشه. حالا در روایات باز اومده ای که موقع جان کندن بعد شب اول قبر و الی آخر مشکلاتی برای افراد ممکنه پیش بیاد برای مؤمنین تا بالاخره برای قیامت صاف بشن، اونجا شفاعت شامل حالشون میشه و وارده بشه. پس ملاک محبوب بودن پیش خدا ایمان، اما ایمان ثابت، نه ایمانی که متزلزل باشه دوی وقتم بپره. محبوب تر بودن بستگی داره به قوت ایمان، هرچه مراتب ایمان بالاتر باشه پیش خدا محبوب تر، تا برسه به اونجایی که مرتکب هیچ گناهی نشه، دیگران رو هم از گناه باز بداره، دست دیگران هم رو بگیره هدایتشون کنه. اوصافی بود که تو اون قسمت اول خطبه 87 بیان شده بود و اگر دوستان خواستن میتونن به نوشته هاش مراجعه کنن. راجعه در مقابلش مبغوض بودن کفر، کسی با کفر از دنیا بره ولو 70 سال در ظاهر مؤمن بوده، اما موقع مرگش با کفر از دنیا بره، این مبغوض خدا است. ان الله لا یغفر ان یشرک به. کسی کافر بود مسلمان شد توبه کرد از کفرش میشه مؤمن، همه گذشته های خاک میشی. اما اگه مؤمن بود در کافر از دنیا رفت، هر چه در عمرش به جا آورده از کارهای خیر همش خاک میشه. یک آتشیست که بیفته همه رو میسوزونه. همطور که اگه یک عمری با کفر زندگی کرده بود، ایمان آخری نوریست که همه اون ظلمت ها رو از بین میبره. کفر آخری هم همینجوره، مستجیر و بالله من سوء العاقبه. ملاک مبغوضیت کفر. اما همه کافرها یکسان نیستن، یکی چیه کافره اما کاری به دیگران نداره، در صدد گمراه کردن دیگران نیست، چه بسا کارهای خوبی هم انجام بده. اون کارهای خوبی که انجام میده در دنیا خدا پاداشش رو بهش میده. ذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. آیات دیگه هم داره که اونایی که کافر هستن کارهای خوبی که انجام میدن پاداش خدا در همین دنیا میشه. از اینجا که رفتن کافرن، خدای هم چه آدمی رو دوست نمیداری، این هم چیکار، این هم مشمول رحمت قرار نیست.